شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید و در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم هم خواهید بود. یک مقام مسئول در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کرد. وزارت خارجه گزارش آمریکا درباره سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران را رد کرد. و نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها امروز برگزار می‌شود. یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران روز جمعه خبر اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایران به سوریه برای شرکت در عملیاتی قریب الوقوع را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول وزارت خارجه ایران که نام او فاش نشده، انتشار خبر اعزام نیروهای نظامی ایران به سوریه را خبرسازی رسانه‌های خارجی توصیف کرده است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که به سوریه سفر کرده، به خبرگزاری تسنیم گفته که ایران در سوریه حضور نظامی ندارد. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه به نقل از آقای بروجردی نوشته بود که اگر سوریه از ایران رسما درخواست اعزام نیروی نظامی کند، تهران این درخواست را بررسی خواهد کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه گزارش چه وزارت خارجه آمریکا درباره سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران را رد کرد و آن را سیاسی و مداخله جویانه خواند. خانم افخم گفت گزارش به گفته او کلیشه‌ای وزارت خارجه آمریکا تکرار اتهام‌ها و ادعاهایی است که ایران در مناسبت‌های مختلف نادرستی آن را اعلام کرده و فاقد وجاهت قانونی است. گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا که میزان آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف در سال جاری میلادی را بررسی کرده، ایران را همراه با عربستان سعودی به ایجاد محدودیت‌های مذهبی برای شهروندان خود و اعمال تبعیض در این زمینه متهم می‌کند. در این گزارش به سرکوب اقلیت‌های مانند بهائیان و دراویش اشاره شده است، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت همه اقلیت‌های دینی در ایران از حق شهروندی برخوردارند. اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ برای اولین بار با حضور وزیران خارجه ایران، آلمان و چند کشور منطقه‌ای روز شنبه در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این نشست که در چارچوب نشست‌های خارجی کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار می‌شود، در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار خواهد شد. محور اصلی مذاکرات اجلاس تهران بحران سوریه و نقش بین‌المللی و منطقه‌ای ایران پس از توافق هسته‌ای در این بحران خواهد بود. سال گذشته یک هیئت ایرانی متشکل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان او در 51مین نشست اجلاس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت کرده بودند. وزیر امور خارجه آلمان فردا شنبه به ایران و روز یکشنبه به عربستان سعودی و اردن سفر می کند. به گزارش رویترز، فرانک اشتاینمایر روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت زمان آشتی بین تهران و ریاض این دو قدرت منطقه است. به گفته او تا زمانی که ایران و عربستان با یکدیگر گفتگو نکنند، بسیار دشوار است که بتوان شریک‌های مهم منطقه‌ای را برای حل موضوع سوریه به پای میز گفتگو آورد. در پی افزایش خشونت‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و افزایش قربانیان، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه نشست اضطراری برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجه آمریکا از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خواستند تا خشونت‌ها و حملات اخیر فلسطینی‌ها که بیشتر با سلاح سرد انجام می‌شود را محکوم کند. و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران می‌گوید بهره برداری بی رویه از ظرفیت‌های زیست محیطی باعث شده که 85% از منابع آبی ایران استفاده شود. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز پنجشنبه 23 مهر ماه در مشهد گفت بحران منابع آبی برای آینده آینده تمدن ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. پیشتر یک مقام ارشد سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود تنها در تهران به علت برداشت بی‌رویه آب میزان نشست زمین به 90 برابر شرایط بحرانی رسیده است. یوسف حجت مشاور عالی سازمان حفاظت از محیط زیست هم گفته بود با توجه به روند خشکسالی ایران تا 15 سال آینده به کویر تبدیل خواهد شد. و رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فارس گفت ایران با حسن نیت به تعهدات خود عمل کرده و اکنون آژانس در موقعیتی قرار دارد که میتواند با ارائه ارزیابی نهایی خود پرونده هسته‌ای ایران را برای همیشه مختومه اعلام کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد ایران بر اساس نقشه راه هر آنچه را برای ارزیابی گذشته برنامه هسته‌ای این کشور لازم بوده در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داده است. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ساعت ششم باشید تا لحظات دیگر با اجرای نیوشا بخراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه. ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی دیگه.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا، من نیوشا بغراتی هستم. بعد از یک غیبت سه هفتهی یک بار دیگه همراه شما هستم در برنامه ساعت ششم، در حالی که حدود 6 دقیقه 7 دقیقه ساعت 6 عصر رو پشت سر گذاشتیم به وقت تهران. ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید، جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با این برنامه طی حدود 53 دقیقه آینده. شاعری با طعم شلاق، فیلمسازی با بوی زندان، 421 ضربه تازیانه و 26 سال و 6 ماه حبس، مجموع احکامی بود که در یک هفته گذشته برای 3 نفر از چهره‌های فرهنگی ایران صادر شد. کیوان کریمی، مستندسازی که کارش در جشنواره‌ها از اسپانیا و هلند تا اسلوونی و لبنان ستوده شده، به حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ممهور به مهر قاضی مقیسه به 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. زندان برای توهین به مقدسات و شلاق به خاطر رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست دادن با نامحرم. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری هم دو شاعری بودند که به حکم همین دادگاه قرار طعم تازیانه و زندان رو بچشند. 9 سال زندان برای مهدی موسوی و 11 سال و 6 ماه برای فاطمه اختصاری، سرایندگان غزل پست مدرن در ایران. زندان به جرم شعر گفتن، غزلهایی که در قاموس دادگاه انقلاب به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات تعبیر شدند. بشنویم از امیر رئیسیان، وکیل مدافع هر سه چهره فرهنگی محکوم، که ابتدا از پرونده شاعران متهم میگه.
متاسفانه تمام توی مقدسات برای شعرهایی که ایشون سرودن، که البته هیچ کدوم از این اشعار تا جایی که حداقل در دادگاه ارائه شد و ما در موردش توضیح دادیم، هیچ کدومش دلالت بر توهین نداره، هیچ کدوم لفظی که توهین آمیز باشه توش به کار نرفته و مهمتر از اون هیچ کدوم به مقدسات اصلا مربوط نبوده. ولی حالا به هر حال این برداشت دادگاه است. قالب این شعرها مجوز داشته، در کتب آقای موسوی خانم اختصاری منتشر شده، همش هم با مجوز و قانونی و با نظارت وزارت ارشاد.
و از فیلم ساز متهم،
اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات که مصداقش این بوده که بنا بوده ایشون یک کلیپی بسازه و این کلیپ رو نساخته، اصلا در مورد جزئیاتش ایشون به توافق نرسیده با کسی که بهش سفارش داده بوده، ولی دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده. یه کار دیگه ای هم که توی دادنامه بهش اشاره شده، فیلم مستند دیواره که مربوط به دیوار نویسی های شهر تهران بوده، این فیلم هم هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته و اساسا هیچ کدوم از افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته هیچ ربطی به مقدسات نداره. ایشون یه مستندسازیه که فیلمی که ساخته مجوز داشته، اون چیزی هم که نساخته که اصلا موضوع پرونده نیست، یعنی اصلا فعلیه که مرتکب نشده. برای فعلی که کسی مرتکب نشه که مجازات نمیشه کرد.
امیر رئیسیان، وکیل مدافع در تهران، در گفتگو با رادیو فردا: این احکام سنگین واکنش‌هایی رو چه در داخل و چه خارج از ایران به دنبال داشت، از جمله محکومیت انجمن جهانی قلم و کانون نویسندگان ایران رو. رئیس انجمن جهانی قلم گفت که در کنار همکاران ایرانی خود می‌ایسته و خواستار لغو فوری این احکامه. کانون نویسندگان ایران هم با صدور بیانیه‌ای در واکنش به این احکام اعلام کرد که مسئله به آزادی بیان مربوط می شود و کانون نویسندگان از آزادی بیان این هنرمندان دفاع می کند. این بیانیه با اشاره به اتهام‌های دیگر مهدی موسوی و فاطمه اختصاری و کیوان کریمی که دست دادن و روبوسی با نامحرم عنوان شده، تأکید کرد که چنین اتهامی دستاویزی است برای سرکوب دگراندیشان و حاکمیت و به طریق اولا قوه قضاییه نباید در روابط خصوصی افراد دخالت کند. 00420221122454. امروز همراه شماییم در ساعت ششم که بپردازیم به مسئله آزادی‌های فرهنگی و مدنی در ایران، محدودیت‌های آزادی و مدنی. از شما بشنویم نظرتون رو و اینکه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انتظار شما چه بود و تا چه حد این انتظار برآورده شده. امروز همراه ما در برنامه ساعت ششم از پاریس آقای تغییر رحمانی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای رحمانی عزیز و خوشحالم که یک بار دیگه همراه ما هستید در این برنامه.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان شما در سراسر جهان و ایران.
آقای رحمانی اجازه بدید خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب. خیلی از تحلیل‌ها حاکی از این بود که بعد از این مذاکرات هسته‌ای و بعد از به نتیجه رسیدنش، هر چه نتیجه باشه تأثیری بر فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخل ایران خواهد گذاشت. خیلی ها اعتقاد داشتند که این تأثیر میتونه در راستای باز شدن فضای مدنی و اجتماعی و فرهنگی ایران باشه و سیاسی. الان با این احکامی که گرفتیم که میتونیم بگیم احکام کم سابقه ای هست، اگر نگیم بی سابقه، دست کم میتونیم بگیم کم سابقه است، این تعداد ضربات شلاق و این تعداد سالهای زندان برای دو شاعر و یک فیلمساز، به نظر شما آیا باید وقتش هست الان که بخوایم یک همچنین احکامی رو در کفه ترازوی برنامه اتمی بگذاریم و بسنجیم، یا اینکه نه هنوز زوده و نباید این دوتا مسئله رو با هم دخالت بدیم؟
ببینید باید یه مدت دخالت دارد، یعنی اون قسمت افراطی حاکمیت که قوه قضاییه در اختیار داره مورد حمایت بیت رهبری و آقای خامنه‌ای تلاش میکند که بگوید بعد از توافق هسته‌ای هیچ اتفاقی نیفتاده. وقتی آقای خامنه‌ای میگوید راه نفوذ آمریکا را میبندیم، منظور آقایان این نیست که برن با آمریکا درگیر بشوند، همواره برای این مسئله قربانیانی در داخل تدارک میبینند که انتخاب این قربانیان هم معنی داره. یعنی به عبارت یک زمان رهبران احزاب رو میزنن، یک زمان به اصطلاح رهبران نهادهای مدنی رو میزنن، مسئولان نهادهای مدنی رو میزنن و یک زمان حتی چهره های فرهنگی میزنن که تمام این افراد در حقیقت تنبیه میشن تا انتخابات آینده هم به دولت روحانی فشار بیاد، هم فضای اجتماعی پرچلا بسته بماند.
آقای رحمانی، شما الان نقش انتخابات آینده رو پررنگتر میبینید یا اتفاقی که در صحنه بین المللی افتاده و دولت حسن روحانی در یک رویارویی میتونیم بگیم تمام قد با جناح منتقد خودش تونست که اون دستور کاری رو برای خودش در نظر گرفته بود در عرصه بین المللی پیش ببره، فکر میکنید کدومش کفش سنگین تر؟
این کاملا سال درستی ولی دقت کنید حتی مصالحه با جهان از نظر آقای خامنه ای به این معنا نیست که باید بسیار روابط با جهان و غرب عادی شود. این مسئله بسیار معنی داره. به نظر من برمیگرده به این توازن قوا، توازن قوایی که در حکومت ایران الان بین نظامیان و بوروکرات ها وجود داره و برای تنبیه کردن بوروکرات ها در دوره آقای خاتمی هم بود، باید به سر فعالان مدنی، فعالان سیاسی و چهره های فرهنگی زد. تا به اصطلاح جامعه جا بزند. یک بحث مهمی تو جامعه ما الان وجود داره به خاطر شرایط سخت و بعد از سرکوب ها جامعه باید ناامید بشود، مرعوب بشود. ببینید در سال 1000
چرا ببخشید آقای رحمانی همینجا میخوام ازتون سوال بکنم، چرا الان که به هر حال بخش عمده ای قشر گسترده ای از جمعیت ایران به هر حالا با هر انگیزه‌ای که میتونیم برای افراد مختلف در نظر بگیریم خوشحال هستن، حالا نمیگم همه ولی تعداد بسیار زیادی از مردم خوشحال هستن از اینکه روابط بین المللی ایران داره با کشورهای غربی گسترش پیدا میکنه، تحریم ها برداشته میشه، چشم انداز این وجود داره که وضعیت اقتصادی شاید بهتر بشه. چرا باید در این شرایط به گفته شما در داخل ایران دگراندیشان چهره فرهنگی اینها رو سرکوب کرد؟
خب به همین خاطر که این دگراندیشان صدای دیگری میگن و این صدا با به طبع و جنازفرخ نیست. درست است که باید بسیاری مسائل و موانع اقتصادی برداشته بشه و شما توجه کنید به سخنرانی نماینده ولی فقیه آقای سعیدی، میگه ما آقای خامنه‌ای نباید زیاد آزار داد. شما چهار حالت ایشان داره، حالت آرمانی، حالت مطلوب، حالت مقبول، حالت حد اقلی. ما باید مراقب باشیم که به سمت حد اقلی نریم. یعنی به عبارتی سیاست های خامنه ای یا سیاست جناح تمامیت خواه در جامعه به سمت حد اقلی شدن نرود. خب برای اینکه به سمت حد اقل شدن نرود باید الان حد اکثر فشار رو رو احزاب سیاسی که یه مقدار فضا رو بهتر میخوان، رو رهرو نهادهای مدنی و شما ببینید معلمان، تمام اعضای مؤسسه کانون سنفی معلمان ایران در زندان هست، فعالان مدنی در بسیاری تحت فشارن یا در زندان قرار دارن، و از یه طرف دیگه این چهره‌های فرهنگی که الان دارن یا هنری که دارن مجازات میشن. اینا پیامش چیه؟ پیامش اینه که تا اسمن ما میتازیم، مردم رو مرعوب میکنیم، شاید بتوانیم به اصطلاح مجلس اجازه ندهیم از بست جناح به اصطلاح راست و راست افراطی و حتی خبرگان خارج بشه.
آقای رحمانی بله بفرمایید.
از این طرف که توازن قوایی که وجود داره، یعنی الان شما دقت بکنید تقریبا آقای سعیدی در نماینده ولایت فقیه در سپاه تصریح میکنه که آقای خامنه‌ای در مسئله هسته‌ای به اونجایی که میخواست نرسیده و ما یک الان یک توافق مقبول داریم و این نباید دیگه ما سیاست ها و خواسته ها به طرف حد اقلی شدن بره. این همون به اصطلاح انعطافیه که ایشان میخواد در داخل جلوش ببنده، ولی باید دیدگاه خاص جامعه میتواند این انعطاف رو بیشتر کنه. تو یک
مسئله ای. آقای رحمانی اجازه بدید که بریم سراغ شنونده های رادیو فردا، در همین جا این بحث رو متوقف بکنیم. شما فقط برای این که بدونیم که به چه مسیری رو میخواییم پی بگیریم، شما اشاره کردید به این که چهره های سیاسی مدنی اینها تحت فشار هستن و البته چهره های فرهنگی. میخوام ازتون بپرسم در چند دقیقه آینده که چرا این تمرکز الان روی چهره های فرهنگی است؟ آیا این تصادفی بوده یا نشان از یک روند داره؟ اجازه بدید بریم نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بپرسیم، برگردیم این بحث رو پی بگیریم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122454. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید و نظرتون رو میتونید همچنین ایمیل بکنید به ایمیل آدرس ایمیل برنامه که هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. آقای کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز و نظر شما چی هست در مورد احکام کم سابقه ای که طی یک هفته گذشته برای سه چهره فرهنگی داخل ایران صادر شده؟
سلام خدمت شما مردم عزیز و مهمونتون. آقای بغراتی یه تاریخچه رو یه نگاه خیلی چند ثانیه‌ای ما انجام بدیم. همیشه جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران، یعنی سران جمهوری اسلامی ایران در زمان دموکرات‌ها بوده. اگه شما برگردید به سال 98
دموکرات‌های آمریکا رو میگین شما؟
نه، در زمانی که دموکرات‌ها در امریکا قدرت رو در دست دارن، جمهوری اسلامی ایران یک خلایی پیدا می‌کنه که فرهنگی ها رو سرکوب بکنه.
یعنی به نظر شما اگر که مثلا حزب جمهوری خواه بودش، دموکرات ها نبودن و فشار میذاشتن روی ایران، این سرکوب صورت نمیگرفت؟
به هیچ عنوان.
پس چطوری در دوره جورج بوش شما فکر میکنید که این میزان زندان و حبس و صورت گرفت؟ امکان داشت و صورت گرفت آقای کیوان عزیز. در زمان جورج بوش هم صورت گرفت با خیلی گسترده.
نه به این شدت نبوده. ببین دوست عزیز من یکی از دوستان من آقای پیروز دوانی بود. 1998 زمانی که بیل کلینتون چراغ سبز چپ و راست به دولت به اون دولت خاتمی و اون اینا نشون میداد، اینا یه خلا پیدا کردن، سرکوب کردن اول فرهنگی ها. اجازه بدید ما اینو در نظر بگیریم که شاهراه یک جامعه‌ای که میخواد به دموکراسی برسه فرهنگی ها هستن.
آقای کیوان عزیز اجازه بدید اینو از شما بپرسم، یعنی به نظر شما این مسئله صدور احکام سنگین زندان و شلاق ارتباط مستقیم داره با رابطه‌ای که ایران با آمریکا پیدا کرده طی ماه‌های اخیر؟
دقیقاً. من ممنونم از شما. گذشتم که گفتم که اوبامایی که میاد با سرانش خیانت میکنه به مردم ایران، یعنی میاد چراغ سبز نشون بده که یک عربستان دوم دیگه‌ای برای سرکوب مردم در آسیا وجود داشته باشه که اینا سودشونو ببرن.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید و صحبت کردید با برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. به نظر شما دلیل صدور چنین احکامی چه هست؟ تصادفی است یا نشان از یک روند خاص داره؟ اجازه بدید بریم به شیراز و هادی رو روی خط داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای هادی عزیز، نظرت آقای کیوان رو شنیدید، به نظر شما دلیل صدور این احکام چیست؟
سلام میکنم به شما آقای گوغراتی، خدمتتون بگم که در جواب کاشف برنامه‌تون که ادعا کردن آقای موسوی توهین به مقدسات نکردن، من به یک مورد اشاره میکنم. به نظرم همکاری ایشون با فردی به نام آقای شاهین نجفی که بالاخره ید طولایی در توهین به مقدسات دارن کفایت کنه برای اینکه شعرهایی که ایشون برای آقای شاهین نجفی گفتن رو برن بخونن. به نظرم بدون اطلاع اومدن، فقط برای محکوم کردن جمهوری اسلامی اومدن، فقط این باعث بیابری میشه که یک فردی به عنوان کارشناس بیاد.
البته این صحبتی که شنیدید از طرف کارشناس برنامه نبود، از طرف وکیل مدافع پرونده بود که به طور مشخص پرونده رو خونده و ازش دفاع کرده در دادگاه. پس بذارید این سوال رو ازتون بپرسم، اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم آقای هادی. پس شما به نظرتون احکامی که صادر شده احکام عادلانه ای هست و میبایست صادر میشد؟
ببینید من یک نکته رو صحبت بکنم. اول اینکه بحث آزادی بیان، این که شما و بقیه افرادی که در خارج از کشور میاید مطرح میکنید در مورد جمهوری اسلامی، با عرض پوزش میگم یک جوک بسیار بینمکی که شما دست گرفتید و قصد دارید که جمهوری اسلامی رو متهم کنید.
خب حالا ببینید اینجا شما الان نکتهتون رو گفتید،
جوابتون رو میدم.
نه جواب من آخه نمیدین شما.
یک خطوط نه دارم جواب میدم. شما در شبکتون یک خطوط قرمز رو تعریف کرده دیگه. مثلا
من شما یه سوال ساده پرسیدم، من شما پرسیدم به نظر شما این احکام عادلانه بوده یا نه، شما میتونید بگید بوده.
بله من در یک جمله جوابتون دارم میدم. میگم شما مثلا میگم بنده بیام یک توهین رو به شما یا بقیه مخاطبینتون بکنم، منو محکوم میکنید، تلفنمو قطع میکنید، درسته؟ چون برای خودتون خطوط قرمزی رو تعریف کردید و میگید که کسی نباید از این خطوط قرمز من عبور کنه، وگرنه من محکومش میکنم به اینکه از ادامه صحبتش جلوگیری کنم، درسته؟ خیلی چیز ساده ای. خب شما برای یک شبکه کوچیکتون خطوط قرمز تعریف کردید، دارید میگید آقا من اجازه نمیدم که آزادی بیان هم حدی داره. خب شما برای شبکتون وقتی میاد خطوط قرمز میذارید، قوانین تعریف میکنید، چرا اجازه نمیدید برای مسئولین یک حکومت که بیان این کار انجام بدن؟ شما ببینید در همین غربی هم که اینقدر بحث آزادی بیان رو میکنن، در همین 20 روز اخیر حتی حرمت مسجد الاقصی رو نمیبینن، اعدام های خیابانی این مامورای صهیونیستی رو علیه زن و بچه ها نمیبینن، یک دختر 17 ساله رو میزنن میکشن بدون اینکه به خاطر اینکه حجاب داشته، یه بچه 15 ساله رو دیروز زدن کشتن.
الان یه مقداری بحث داره پراکنده میشه، ما در مورد نه اجازه بدید، داره در مورد ما اونا رو هم میبینیم، حتما در موردش گزارش میدیم آقای نه محکومیت نیستیم، صحبت میکنیم. ما الان به شما هم که مدافع این مسئله هستید اجازه دادیم که صحبتتون رو بکنید. نه شما الان دفاع کردید و
بود کاملا یک طرفه رژیم صهیونیستی رو تبرئه کردید، مقصر مردم فلسطین مارز گرفت. در مورد جمهوری اسلامی هم همینه.
چه برنامه‌ای دارین صحبت می‌کنین الان دربارش؟ البته الان میگم مثلا بحث پراکنده شده.
برنامه شما اخبار شبکه شما رو من گوش دادم دیگه، کاملا رژیم صهیونیستی تبرئه کردید مقصر مردم فلسطین.
من مطمئنم که آقای هادی عزیز، ببینید من مطمئنم که اجازه بدید الان بحثو خیلی پراکنده کردید از مسیر اصلیش و من طبق معمول از شما خواهش میکنم در مورد بحث روزمون صحبت بکنید. حالا بحث اسرائیل و فلسطین که فلسطینی‌ها اسرائیلی‌ها رو می‌کشن، اسرائیلی‌ها فلسطینی‌ها رو می‌کشن، اونجوری که بوده ما بازتاب دادیم در برنامه‌مون و مطمئنم که مخاطبان رادیو فردا بهترین قاضی خواهند بود برای اینکه ببینن ارائه اخبار در این شبکه چجوری صورت می‌گیره. به هر حال نظر شما رو شنیدیم، ممنونم. اجازه بدید نظر خانم مینو از ایتالیا رو بشنویم. خانم مینو، صحبت‌های آقای هادی رو امیدوارم پشت خط بودید تونسته باشید که گوش بدید. می‌خواستم از شما بپرسم آیا با صحبت‌های آقای هادی موافق هستید؟ آیا آزادی بیان حد و مرز داره؟ آیا باید با شاعر یا فیلمسازی که به زعم حکومتی که در رأس کار هست در حال حاضر خط قرمزها رو زیر پا گذاشته با زندان برخورد کرد؟
سلام علیکم آقای بلغاتی، برای شما و تمام شنوندگانتون. به نظر من این دو تا جوان هستن و حقشونه که حرفاشونو بزنن. نمیدونم حد شما به چه نظر حد میگین، حد یعنی چی؟ متاسفانه تو رژیم قبلی هم بوده، الان هم هست. این زنی ها فقط بلدن طبقه اینتلیکتوال رو خفه کنن. زمان سلطنت متاسفانه یکی از اشتباهات سلطنت گذشته هم این بود که همش طبقه اینتلیکتوال رو خفه میکرد و اینم این دوتا جوانم که چون یه طبقه اینتلیکتوال هنرمند هستن مسلمن باید یه تقریبا یه دونه مثال هستن برای جوانها، باید خفه بشن. یه نوع مثال برای تمام جوانها واضحه.
خانم مینو به نظر شما با چه انگیزه صورت میگیره حبس شاعران و نمیدونم فیلمسازان یا روزنامه‌نگاران از این دست با اتهاماتی که زیاد هم بوده، از جمله توهین به مقدسات، پرونده‌های متعددی بوده؟
خب من به کسی که قانونش روی امر به معروف نهی از منکره، اینو دیگه این قانونشونه، اینا اصل قانونشون اینه، شما چه انتظاری دارید؟
ممنونم از شما خانم مینو. متشکرم از شما خانم مینو عزیز، ممنونم که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه ساعت ششم در رادیو فردا رو برای شما تکرار بکنم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید و به بحث کاربران آنلاین ما بپیوندید. آقای تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند امروز. آقای رحمانی، نظرات رو شنیدیم، نظرات بسیار متفاوتی بود، هر کدوم کاملا دید جداگانه خودشون رو داشتن. آقای هادی گرفته که میگفت خب اینا حقشونه، به هر حال خطوط قرمز رو زیر پا گذاشتن. دوست دارم که در ادامه برنامه برگردیم به این بحث خطوط قرمز و آزادی بیان و نظر شما رو بشنویم دربارش، اما پیش از اون می‌خواستیم صحبت بکنیم درباره این که چرا این تمرکز الان روی این چهره های فرهنگی صورت گرفته؟ آیا واقعا تمرکزی هست یا تصادفی اتفاقیه؟ پرونده های در جریان بوده، این هم تعدادی از پرونده ها بوده که حالا در این مقطع زمانی یهو رو شده، نظر شما چیه؟
ببینید به طور کلی قاضی پرونده آقای مقیسه دادیار زندان اوین که شلاق براش زیاد مهم نیست، یعنی در ادامه شاست هست ایشان دادیار زندان بغردش بوده. خب از یه طرف یه دقت کنید، حالا باید مشخص‌تر بشه، گاهی باید که دوتا حکم داده بشه خیلی سرصدا بکنه برای این مرعوب کردن. نگاه امنیتی در احکام قضایی خیلی بابه. مثال دارم میذارم، یک پرونده عمده میشه، سرصدا میشه، حول این پرونده نهادهای امنیتی پیام میدن و متناسب با اون پیام از جامعه فیدبک میگیرن. اگر این حکم مورد مخالفت قرار بگیره و در فضای مجازی حتی به شکل قانونی، این امکان داره تاثیر منفی هم بذاره، باعث عقب نشستن هم بشه یا اصلاح حکم بشه، چون حکم بد نیست دیگه. ولی از یه طرف دیگه اگر داده نشه، خب این یک نوع مرعوب کردن جامعه است. اما بحث مهم اینه که این که میگن آزادی بیان خط قرمز، خط قرمز قوانینه. ببینید نظام دادرسی ایران حتی مطابق قوانین خود همین نظام دادرسی که زیاد هم عادلانه نیست رعایت نمیشه. مسئله وکیل اینکه یک نفر از یک خواننده چه غلط چه درست حمایت کرده باشه این مبنا نمیشه. ما بگیم این خط قرمز، خط قرمزی که تمایلات قاضی و تمایلات صاحبان قدرت که تعیین نمیکنن، که خط قرمزی که نهادهای امنیتی تعیین نمیکنن، که خط قرمز در کشورهای شکل گرفته در رابطه دولت ملت قوانین اون کشوره. ما حتی میبینیم در این دادگاه قوانین مستنو رعایت نمیشه، شما آیین‌نامه داخل زندانها رعایت نمیشه و رفتار با زندانیا رعایت نمیشه، تفاهم‌بندی زندانیا رعایت نمیشه. خب وقتی که شما یک زندانی سیاسی رو میاندازی پیش زندانیانی که بسیار بسیار خطرناک هستن و این صدا به بیرون جامعه میره یا به یه زندانی بیمار نمیرسی، اینا عواملی هست که خب بقولم برای پس خط قرمزها رعایت قوانین هم هستش دیگه. باید مصداقی مشخص کرد در مورد این پروندهی که الان حکم زندان بی سنگینی داده شده نظام دادرسی چگونه بوده، حق دفاع از وکیل چگونه بده، چه چیز توهین به مقدسات بوده. این توهین به مقدسات یک واژه بسیار بسیار کشداری است. من خودم در این دادگاه محاکمه شدم و زندان گرفتم. واژه توهین به مقدسات رو به راحتی میشود به هر انتقادی زد، باید اون واژه بیا تحت بررسی قرار بگیره. الان بسیاری مشخص شده حکم آقای محمد علی طاهری به اصطلاح این در حد به اصطلاح ارتداد نیست و در حد به اصطلاح این حکم اعدام نیست. خیلی از علما وقتی میپرسن میگن آقا فلان روحانی گفته است که نباید به اصطلاح این حکم درسته، بعد میگن نه آقا جان اما از ما یه سوال کلی پرسیدن، گفتن اگر کسی این حرفو بزند شما چی میگویید؟ این که نمیشود مستاق تعیین جرم برای یک متهم. به خاطر این خط قرمز که میگن، خط قرمز میتواند قانون باشه، حتی قانونی که میتواند غلط باشه. ما الان ببینیم این قوانین هم رعایت نمیشه، باید به این نکته توجه کرد.
آقای رحمانی، تمرکز روی چهره‌های فرهنگی، این بخش هم اگه میشه مقداری بیشتر در موردش توضیح بدید، آیا تصادفی است یا بخشی از یک روندیه که آغاز شده به نظر شما؟
من تقسیم من اینه، شاید هم الان زیاد درست نباشه. ببین فعالان حزبی که تحت فشار هستن، احزابی که مثلا یه مقدار متفاوت فقط فکر میکنن حتی درون نظام هستن و این نباید درون قدرت بیان. دقت بکنید یک عضو مثلا حزب مشارکت میتواند استاد دانشگاه باشه، الان ملی مذهبی ها جبهه ملی و سکولار ها و بعدشان که جدا تحت فشار کامل هست. یه عضو جبهه مشارکت نمیتواند در مجلس بیاد ولی استاد دانشگاه هست در فلان پژوهشکده میدن فعالیت کنه، خب این تحت فشار دیگه، میگم باید توبه کنی. بعد فعالان مدنی هم که خب تحت فشار هم. شما فشاری که کانون سنتی معلمان ایران میاد واقعا فشار وحشتناکی، یا فعالان مدنی الان فشاری که خانه ستوده میاد، فشاری که روح نرکس محمدی میاد و امثال هم و به خصوص نهادهای سنتی و مدنی که تحت فشارن، بسیاری هم تحت فشار هستن، دستگیر نمیشن، احضار میشن، سیاست ها بهشان ابلاغ میشود، سیاست های غیر به سطح قانونی. خب حالا میماند چهره های فرهنگی موثر و چهره های هنری. این چهره های هنری موثر برخورد با اینا در جامعه پژواک و صدا داره و باید یه کاری کرد که مثلا این پژواک و صدا در جامعه ایجاد ترس بکنه و جامعه رو ناامید و مرعوب بکنه. چون آقای روحانی میتواند با این اقشار به اصطلاح معروف با جناح مقابل درگیر بشه، اگر این حمایت این اقشار رو از دست بدهد خود به خود نمیتواند به اصطلاح در ادامه در مجلس و در دوره بعد ریاست جمهوری موفق باشه. دقت بکنید جناح راست افرادی ایران 8 سال قدرت گرفته دستش و به ثروت و مکنت و قدر پول رسیده و این ثروت و مکنت و پول میخواد همچنان حفظ کنه و چون میخواد همچنان حفظ کنه این رفتارها رو انجام میده. متاسفانه رئیس قوه قضاییه مانند رهبر سیاسی یک حزب طرفدار حاکمیت در داخل حاکمیت جناحی عمل میکنه و به جایی که به عنوان رئیس قوه قضاست در قوه قضاییه بعض زندان ها به بعض متهمین به پردازه، هر بار که میاد سخنرانی میکنه مثل یک رهبر سیاسی موضع‌گیری سیاسی در مورد تمام مسائل سیاسی جهان میکنه. شما نگاه بکنید رؤسای قوه قضاییه یا مقامات قضایی کشورهای دیگه چگونه صحبت میکنن، ایشان چگونه صحبت میکنه. این
این سیاست هم از سال 79 اتخاذ شد که آقای خامنه‌ای سخنرانی کرد، مطبوعات خانی دشمن نامید، مطبوعات بسته شدن، آقایان به جای که بیان مدام تو خیابان به سلاح به دانشجو حمله کنن در دوره اصلاحات، اومدن فعالان مدنی دستگیر کردن، فعالان سیاسی دستگیر کردن، وبلاگ نویسان دستگیر کردن، ملی مذهبیان دستگیر کردن. این سیاست یه مقدار رقیق شده در دستور کار قوه قضاییه ایران بعد از اومدن آقای حسن روحانی قرار گرفته تا همچنان بتوانند به سلام معروف بر علیه قدرت بمانند و جامعه مدنی ساکت کنند. جامعه مدنی که میخواهد جنگ نباشد، میخواهد تحریم نباشد، برای اینکه فضای جامعه باز بشود. این مسئله هستی مردم میخواستن حل بشود که انعکاس و در وهله اول در اقتصادشان، در معیشتشان، در شغلشان و بعد یک مقدار آزادی های فرهنگی و آزادی های مدنی داشته باشند که با این قسمت شناهای راست و راست افراطی موافق نیست. به خصوص جناب راست افراطی
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. باز میگردیم باز هم صحبت میکنیم با شما. برای ما علی نوشته باید امیدوار بود، حالا تازه دولت روحانی پله اول رو با باز شدن فضای سیاست بین المللی برداشته، باید زمان داد به این دولت تا باز شدن فضای داخلی ایران و فضای سیاسی داخل رو هم ببینیم. در مقابل برای ما خانم مریم از انگلیس نوشته اشکال کار در این است که ما ایرانیان با انتخاب آقای روحانی فکر کردیم انقلاب فرهنگی شده، در حالی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده جز اینکه رژیم مجبور شده تا حدی با دنیا کنار بیاید، به اضافه اینکه با محبوبیت نسبی که آقای روحانی کسب کرده تندروها فعالتر شدند. یادمان باشد که حکومت ایران یک نوع ملوک و طوایفی است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید، با سایر مخاطبان آنلاین ما در دنیای مجازی هم به بحث بپردازید، یا اینکه به ما زنگ بزنید به طور مستقیم و زنده با شماره تلفن 00420221122454. اگر همین الان هم برید به وبسایت رادیو فردا میتونید مطالب مختلفی رو در ارتباط با فضای فرهنگی و سیاسی داخلی ایران مطالعه بکنید، از جمله آخرین خبرها مربوط به همین احکامی که صادر شده برای دو شاعر داخل ایران و یک فیلمساز تحت عنوان اینکه اعتراض نهادهای بین المللی به حکم سنگین قضایی برای دو شاعر. radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و اگر مشکلی دارید بر آدرس وبسایت ماست و اگر مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ در ایران میتونید یک ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com و اونجا بنویسید که به نرم افزار سایفون 3 احتیاج دارید، همکاران من برای شما اون نرم افزار رو خواهند فرستاد. به شیراز میریم با آقای پورغلام که همراه ما هستند. یک بار دیگه شماره رو تکرار میکنم: 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای پورغلام عزیز.
سلام استاد بزرگ، حال شما خوبه؟
ممنونم از شما. شما چی فکر میکنید در مورد این احکامی که صادر شده آقای پورغلام؟
احتیاج نیست که بنده چی فکر میکنم. احکام او آقایی که از شیراز زنگ زده بود، یه عده متاسفانه بر اساس تعصبات خشکی که دارن شماها را، شما یعنی مثلا رادیو فردا و بی بی سی و و و اینا، همه را فکر میکنن که خط قرمز بسیار بسیار زشتی است که نباید اصلا بحث شد هم گوش کرد. سوال شما اینه که آقا یه حکم صادر شده برای یه آقا و یا خانمی که یه فیلمی مستند ساخته، یا اومدن یه حکم بهش دادن با این وضعیت، حالا سوال کردین که آقا این حکم عادلانه است یا نه؟ نه آقا، هیچ عادلانه نیست.
خب آقای همشهری شما، اجازه بدین سوال ازتون بکنم آقای پورغلام. همشهری شما آقای هادی که تماس گرفته بودن با ما گفتن که خط قرمز، توهین به مقدس، خط قرمز اگر زیر پا گذاشته بشه از جمله توهین به مقدسات، بر اساس قانون داخلی ایران باید برخورد بشه با اون. شما در مورد این چی فکر میکنید؟ اگر به مقدسات غالب بله اسلام در ایران توهین بشه،
شما خود
آیا برخوردی بشه؟ بفرمایید.
شما خودتون فرمایش کردین که این کسی که این حرفا رو زد وکیل این پرونده بوده، یعنی کسی بوده که پرونده رو مطالعه کرده.
بله.
پس تو این به مقدسات اگر بود، اگر خود بنده هم وکیل این پرونده بودم و میدیدم که واقعا تو این به مقدسات هم کرده و حقیقتا ادامه نمیدادم و بهش بی‌احترامی هم شاید میکردم. پس حتما نبوده که این حرف زدنه.
خب پس به نظر شما پس چرا این برخورد صورت میگیره آقای پورغلام؟ چرا این احکام صادر شده؟ دلیلش چیه؟ انگیزش چیه؟
همی که بتونن زر چیش از مردم بگیر.
به نظر شما ارتباطی داره با باز شدن فضای سیاست بین الملل، سیاست خارجی و ارتباط برقرار شدن ارتباط بین ایران و کشورهای غربی، گسترده تر شدن این ارتباط؟
احتمالش هست. بله.
ممنونم از شما آقای پورغلام عزیز که از شیراز همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از همدان آقای بهروز رو خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای بهروز عزیز، امیدوارم صحبت‌های آقای پورغلام رو از شیراز شنیده باشید. میخوام از شما بپرسم که نظر شما چی هست، موافقید با ایشون یا مخالف؟
بله.
میشنوی صدای من رو دوست عزیز؟ آقای بهروز عزیز از همدان، دوستان اتاق فرمان روی خط داریم ایشون رو؟ خب اگر صدای من رو نمیشنوید، من یک بار دیگه از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که با شما صحبت بکنن. اگر این ارتباط همچنان برقرار هست ما صدای شما رو داشته باشیم رو خط، اگر نه تا اون موقع اجازه بدید سری بزنیم به فیسبوک و نظرات یک دو نفر از دوستانمون رو در شبکه‌های اجتماعی بخونیم. برای ما صفدر نوشته با سرکار آمدن آقای روحانی همیشه حرف از حقوق شهروندی بود، ولی تا به الان که 2 سال شده فقط در حد حرف این موضوع باقی مانده است. در مقابل برای ما الهام ایمیل نوشته به 6@radiofarda.com و نوشته که آقای روحانی چاره‌ای ندارد، تندروها دست بالا را در ایران دارند و ایشان با این احکام هیچ ارتباطی بین ایشان و این احکام وجود ندارد. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید و همراهی بکنید برنامه ما را. از بلژیک آقای منوچهر روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای منوچهر عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز. به نظر شما این احکام آیا عادلانه است یا خیر؟
نه خب عادلانه که نیست 100%، چون اینها حرفایی که میزنن برای خودشون هست، برای مردم نیست. شما ببینید در ایران چه کارهایی میکنن سرانشون، خداشون چه دزدیهایی میکنن، احکامهایی میان که اصلا نمیده، اگه هیچ کس نمیده، اما یک نفر که میاد از یک بنده خدای حالا یا حرفی زده یا هرچی زده حمایت میکنه، بلافاصله به زندانش میبرن. اینها در رده حرفه. مگر آقای خاتمی اومد چیکار کرد؟ دانشجوان ها حمایت کرد و دانشجوان ریختن تو دانشگاه و خود دختر خانم رو از طبقه 4 انداختنش پایین، سرازیش کردن و دانشگاه اینجوری شد. آقای روحانی هم همینه. آقای روحانی اومده فقط رابطه چیز رو درست کنه، رابطه اتمی رو درست کنه، ولی در صورتی که این رابطه اتمی هم بدتر شده و روز به روز بدتر داره میشه و ایران به سراشیب خطرناکی داره میره.
چرا این برنامه اتمی که به سرانجام رسید و قراره که تحریم ها برداشته بشه و از اون ور هم روابط دیپلماتیک هم با کشورهای غربی، خیلی از کشورها از جمله انگلیس و فرانسه و حتی خود آمریکا که یک زمانی تابو بود حتی در مورد ارتباط در سطوح پایین دیپلماتیک صحبتش، می‌بینیم در بالاترین سطوح دیپلماتیک این رابطه صورت میگیره. شما چرا برداشت میکنید که وارد سراشیبی شده سیاست خارجی ایران؟
برای اینکه اینها تمام دول خارج بر اقتصاد نیاز دارن. الان ببینید اروپا، آمریکا نیاز داره، از دست 4 و 5 3 برابر 4 برابر اینا میخرن، ایران میخره. این پولا کجا میره؟ به همین کشورها میره. آلمان هم همینطور، همهشون همینطور. اینا به خاطر اقتصادشونه که تحریم بر نداشته باشه. تحریم ایرانو بیچاره کرد و ببینید دلار داره میره بالا. مردم تو ایران، من دارم میرم ایران، میام میبینم چه وضعیه. وقتی که یه خانومی داره شیر میخره 50 تومن نداره بهش کمک نمیکنن، شما چه توقعی داره؟ اینا حرف میزنن.
خب اجازه بدید یه مقدار برگردیم به بحث امروزمون و خیلی کوتاه ازتون بپرسم که به نظرشون، یعنی شما امیدی ندارید که آقای روحانی؟
من امیدی ندارم. هیچ امیدی ندارم. روز روز بدتر میشه، چون آقای روحانی کاری نیست. تنها یک نفر تصمیم گیرنده است. همون از آیت الله خامنه‌ای تموم شده.
ممنونم از شما.
یک بقولن بازیچه دستشونه.
متشکرم از شما آقای منوچهر از بلژیک که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و آقای بهروز از همدان که یک بار سعی کردیم ایشون رو روی خط بیاریم، گویا ارتباطمون برقرار شده باشون. آقای بهروز صدای من رو میشنوید؟
بله.
خب نظر شما چی هست آقای بهروز عزیز در مورد
بله
بفرمید.
والا تا زمانی که اینا با آمریکا کنار نیان هیچ مشکلی حل نمیشه.
کنار اومدن که کنار نیومدن مگه؟
نه خیلی به صورت سوری آمدن.
خب پس باید چه اتفاقی بیفته که به نظرتون از نظر شما اون چیزی که مشکل هست حل بشه؟
شما خودتون بهتر میدونید، همه بهتر میدونید.
ممنونم از شما. متشکرم آقای بهروز عزیز که از همدان خیلی مختصر و موجز نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای رحمانی عزیز. آقای رحمانی، باز هم نظرت شنوندگان ما رو شنیدید. میخواستم از شما بپرسم که تا چه حد به نظرتون این انتظار رو میشه داشت که در ماه‌های آتی با پیشرفتن به اصطلاح این روندی که در فضای سیاسی بین المللی ایران آغاز شده و با دیدن تأثیرات احتمالی که بر فضای اقتصادی داخل ایران خواهد داشت، فضای فرهنگی و مدنی و سیاست داخلی ایران رو هم بتونیم ببینیم که ملهم از این تغییرات شده؟
ببینید یه چیزی باید دارد باید یه وضع منطقهی که ما قرار داریم مثلا یه وضع منطقهی مطلوبی نیست. یعنی برای وقتی که شما مقایسه میکنید حتی ترکیه رو با هزاران زندان سیاسی، حتی جامعه مدنیش تقریباً خود آزاده و یه مدار ترکتازی های دولت که همه امید داشتن دولت اردوغان مثلا فضا رو بازتر بکنه، ببینید در جامعه ما با تمام فشارهایی که راست اقتصادی به ایران وجود داشته و محدودیت های کل حاکمیت بر مردم اعمال کردن، ما در مرحله این هستیم که لااقل میتوانیم نام زندانی ها رو تک تک بیاریم بگیم در مورد اینا اچاب شده. تو بعضی زندانی هایی که تهران نیستن اینا مثلا کمتر مشهورن و در کشورهای همسایه بعد از کشتن 2000 نفر 3000 نفر قومگذاری و امثال اینه و متاسفانه ایران در این کشورها حتی قدرت هم داره. اینو باید اول توجه داشت. هم رژیم از این استفاده میکنه، هم حکومت ایران از این استفاده میکنه، میگه ایران امنه، هم یه واقعیت جامعه ماست. به عبارتی ما به این سمت داریم میریم که آقا باید حقوق و حقوق تک تک اعضام رعایت بشه و حقوق اصناف هم رعایت بشه. در منطقه ما دارن به اصطلاح اقشار رو میزنن، زنان ایزدی گروگان داعش میشن، اینم باید دقت داشت. ولی مسئله مهم اینه که الزاما تحولی که در خارج رخ میدهد مثل تنیست و دایی ما را تحریم جنگ دور میکنه. این مفهوم نیست در درون کشورم شما به سبب دموکراسی می جامعه ایران یه جامعه بسیار سخت پیچیده است. ما در وهله اول از تحریم و جنگ وقتی دور بشیم و یه مقدار معیشت مردم چیز بشه، باید توجه مردم به این نقض آزادی های مدنی افرادم بالا برود. ببینید یک سری دستاوردهای جامعه ما به سختی گرفته و نگه داشته، هنوزم تحت فشاره. مثلا گشت ارشاد فشارهایی که به خانم‌ها میاد ولی نتوانستن اونجور که میخواهند اون برگشتن کامل خانم‌ها رو به خانه انجام بدن. ببینید که در یک خانمی که به اصطلاح قهرمان فوتبال وقتی اجازه نداره از طرف شوهرش از کشور خارج بشه، یک فضای اجتماعی ایجاد میشه، یک کمپین ایجاد میشه و این کمپین آرام آرام تاثیر خودش خواهد گذاشت. تحولات مدنی تدریجی است، این باید دقت داشته باشیم. و همچنین وادار کردن حکومت به رعایت قانون بر عهده مردم اون جامعه است. در نهایت کشورهای دیگر و کشورهای غربی مطابق منافع خودشان با حقوق بشر در این کشورها برخورد میکنن. این متاسفانه وجود داره، نمیشود منکرش شد. به همین خاطر تحولاتی که در داخل جامعه ایران رو خواهد داد بعد از این بخش زیادیش بستگی به خواست جامعه داره. به همین خاطر است که این اقشاری که تحول میخواهند باید ناامید بکنن افراطی ها در حکومت ایران.
و اینا رو مرعوب بکنن. حالا چرا سنتی ها با این موافقن؟ راست سنتی با یک سری آزادی های مدنی مخالفه، ولی این اینجا میآید اختیار به راست افراطی میده که او به تازت و فشار بیاورد. و از یک طرف دیگه پشت این سیاست های مقدس معاونه که اون آقا میگوید خط قرمز دست و چه خط قرمز در قانون نیست، منافع اقتصادی بسیار قوی نهفته. نمونهش همین به طور ماسمالی شدن مسئله بورسیه یا 900 نفر در چند سال به طور غیرقانونی و نادرست بورسیه شدن. بعد اینا 35 سال عضو هیئت علمی دانشگاه میشن، به مفهوم افت کیفی درس دانشگاه ایران خواهد شد. بعد دقت کنید، شما با یک جنایی مواجه هستی که منافع اقتصادی هم در رفتارها و انحصار طلبهای سیاسی فرهنگی وجود داره. جامعه هست که آرام آرام میتواند همونجور اول بحث گفتم این جنای افراطی به موازه حد اقلی برساند. الان خواست این آقایان حفظ موازه حد اکثریشان در جامعه مدنی هستن تا سیاست های خودشان اعمال کنن. آقای روحانی هم باید دقت کنیم، دولت منجی نیست. آقای روحانی هم مطابق منافع خودش عمل میکنه. جامعه مدنی ایران با این پراکندگی و تحت فشار و اقشاری که تحول میخواهند با رفتار کم هزینه خود منتها اصولی و مستمر میتوانند به صلاح جناح افراطی به
موازه
حد اقلی برسانند.
آقای رحمانی ارزو بدید همینجا خیلی کوتاه یه سوال ازتون بکنم، این جامعه مدنی که ازش صحبت میکنید الان کجاست؟ جامعه مدنی در ایران، ما بروزی از جامعه مدنی در اتفاقاتی که در ایران میفته، چه در فضای سیاسی چه در فضای فرهنگی و مدنی و اجتماعی، بروز خارجی نمیبینیم ازش، یا اگر میبینیم به شدت محو هست. پس چه انتظاری میتونید داشته باشید؟
کاملا درسته. ببین الان انجمن سیاسی معلمان ایران کجا؟ زندان. چون دو بار تحصن آرام در سکوت انجام داده. چون ببین کانون مدافعان حقوق بشر موازی میگیره، خانم نرگس محمدی کجا؟ فشاری که به دیگر فعالان مدنی در ایران میاد و به فعالان کارگری میاد. این جامعه مدنی ژله‌ای یک مقدار در فضای مجازی نفوذ داره، در رسانه‌ها نفوذ داره و گاهی حرکات انجام میده، ولی در یک بزنگاه‌های انتخاباتی و نقشش مهم میشود و رأی میدهد یا رأی نمیدهد. دقت کنید جامعه مدنی ایران هنوز انقدر قدرت ندارد که در سیاست‌های جاری تأثیر بذارد، ولی دو سه بار جلوی فاجعه رو گرفته است. نه دقت کنید در سال 1976 با رأی که به خاتمی دادن جلوی روند رو متوقف کردن. در سال 1992 با رأی دادن به روحانی جلوی یک روند رو متوقف کردن، ولی هنوز به نقش اثباتی خودش نرسیده. واقعیت اینه اگر به نقش اثباتی خودش برسه، اون موقع هر حکومتی برای تصمیم گیری به این نهادهای مدنی به صورت لحاظ میکنه موازه اینا رو، سعی میکنه با اینا به صورت هماهنگ بشه یا یه مقدار با اینا حساب شده برخورد کنه.
ممنونم.
ما به اصطلاح در حالت ژله‌ای قرار داریم. این شکل جامعه مدنی ایران.
ممنونم از شما. باز میگردیم، بازم در مورد بحث جامعه مدنی صحبت میکنیم و اینکه پیش رو میتونیم در انتظار چه فضایی باشیم برای در واقع فضای فرهنگی و مدنی ایران. اجازه بدید که بریم به آلمان و همراه بشیم با آقای عبدالصمد. سلام میکنم به شما آقای عبدالصمد عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چیه؟ تا اینجا برنامه رو احتمالاً دنبال کردید، مدت زیادی هم پشت خط بودید، عذرخواهی میکنم ازتون. چی فکر میکنید در مورد احکامی که صادر شده و در مورد فضای فرهنگی و مدنی که در حال حاضر حاکم هست در ایران؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عزیزان، اینهایی که در دادگاه ها محکوم میشن، اینها دارن اتحاد امت اسلامی را به هم میزنن. اینها یک مش کافرانی هستن که در قالب نمیدونم شاعر و نویسنده و وبلاگچی اتحاد ما ملت مسلمان ایران را میخوان خراب کنن. ببینید همین الان این مهمان شما یا همسرشون خانم، البته
خواهش میکنم که بحث رو در مورد محور برنامه نگه دارید و از اون خارج نشید.
بله، من همون عرض میکنم که فقط اینها یک مش منافقی هستن که به اسم اسلام فقط میخوان اتحاد ما مسلمان ها رو به هم بزنن. ما باید
من ازتون یه سوالی بپرسم آقای عبدالصمد. شما فیلم های آقای کیوان کریمی رو دیدید؟
بعضی هاش دیدم. نه کامل و خیلی گوشه هاش دیدم، ولی اصلا نمیتونستم ادامه بدم، نمیتونستم ادامه بدم.
کدومش رو دیدیم؟ میتونم بپرسم ازتون؟
راستش رو بگم حتی اسمش هم یادم،
حتی اسمش
ولی چون به قدر این فیلم ها، به قدر این فیلم ها بر علیه اتحاد ما،
موضوعش چی بود؟ اسمش رو یادتون نمیاد، میخوام ببینم که کدوم فیلم بوده که اینقدر بهتون
مشکلات اجتماعی رو نشون میاد.
شعرهای آقای موسوی و خانم اختصاری رو خوندید؟
نخوندید.
از کجا میدونید پس این افراد دارن ضربه میزنن به اونچه که شما اتحاد مسلمان ها میدونید؟
من همون حکمی که یک دادگاه اسلام به اینا میده و خط قرمزهایی که اینا رد شدن ازش رو به اصطلاح تنبیهشون میکنه، این نشون میده که چقدر اینا علیه نظام دارن فعالیت میکنن.
پس ملاک شما برای سنجیدن عادلانه بودن حکمی که داده شده در واقع این هست که اون حکم داده شده در درجه اول. آها. بسیار خوب. ممنونم از شما آقای عبدالصمد عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای بهروز برای ما نوشته وقتی که آقای روحانی ملاک روی را رویی و گفتار با دنیا را به نگاه امام حسین و سعد ابن ابی وقاص مقایسه میکنه، چه دیگر چه انتظاری از این حکومت میتوان داشت. در صفحه فیسبوک ما برای ما کاربری با اسم مستعار نوشته زمانی که رهبر جمهوری اسلامی در مورد جنگ نرم صحبت کرد، دستگاه‌های اطلاعاتی نیاز به حرکت و نشان دادن قدرت داشتند و چه موردی بهتر از محکوم کردن هنرمندان که به جامعه نشان بدهند همچنان دشمن در تحرک است. آزادی بیان در ایران در حد صفر است. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید، چه در صفحه فیسبوک ما و چه به ایمیل برنامه. آقای رحمانی، به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما روندی که در حال حاضر شاهدش هستیم به چه سمتی خواهد رفت؟ شما به انتخابات پیش رو اشاره کردید در ابتدای برنامه، اوایل برنامه، و گفتید که این برخوردها میشه به زعم شما، به تحلیل شما، برای اینکه روی فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیر گذاشته بشه. یعنی شما فکر میکنید بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی گردشی در این روند به وجود میاد بعد از اسفند؟
یک نکته قبلا دوست عزیز ما مطرح کرد، دو اینا اتحاد جامعی ما رو به هم میزنن. ببینید به نظر من ایشان داره خیلی از دور به مسئله نگاه میکنه. ببینید این استدلال همیشه برای محکوم کردن مخالفان و دیگران ایشان به کار رفته. ما دو ایام عاشورا قرار داریم، ایشان هم مذهبی است، منم یه اعتقادات مذهبی دارم. این انتقاد من نمیخوام مقایسه کنم بین نظام ایران با نظام به اصطلاح بنی امیه. این اتهام به امام حسین هم میزدن که بین امت اسلامی اختلاف انداخته. برگردیم به قانون و قوانین، میثاق‌هایی در هر جامعه وجود داره، آقایان حتی میثاق‌ها و قوانینی که خودشان قبول داره اجرا نمیکنن. حالا مطابق این اگه بریم جلو، من کاوش میکنم آقای محترم که خیلی منطقی صحبت میکرد به این نکته توجه کنه. جامعه میثاق داره، اتحاد جامعه با رعایت میثاق‌ها و قوانین لاغر رعایت میشه و بعد اصلاح قوانین به نفع مردم. این دیگه آرام‌ترین نوع منطق مخالفت و تعامل با یه حکومت. یک مسئله تو با این مسئله باید دقت کنیم. ببینید یه روان ادامه پیدا خواهد کرد، موازه آقای جنتی و شرایطی که جامعه ما وجود داره. ببینید ما یک معطوف انتخاباتی، واقعیت اینه که الان رأی مردم یک مقداری ارزش داره. برای جلوگیری از فاجعه بیشتر ما هم گفتیم به اون قدرت نرسیدیم که کل اختیارات مثلا سمت گیری جامعه رو با رأی تعیین کنیم. این مشکل دموکراسی در کشورهای ماست. حالا این رأی باید به قول معروف طوری داده بشود از نظر آقایان که اختیار آقایان رو به خودش نخوانه. اتفاقی که افتاده چی هستن توی حکومت قدرت دارن و میتوان این رأی رو استفاده کنن. آقای روحانی همینطوری، آقای هاشمی همینطوره، برای منافع خودشونو دارن، حتی آقای خاتمی. با توجه به این سمت سو و فشارها ادامه پیدا میکنه، ولی میزان اعتراضات در فضای مجازی و افکار عمومی
و حتی اعتراضات مدنی به شکل معقول و مطلوب، اینا همه میتواند مانع از تحقق بشود. واقعیت این است که دنیای شکست جناح راست و راست افراطی در ایران از سال 1392 کلید خورده، ولی خیلی خیلی کنده. دومین مسئله مسئله برجام و هسته، مسئله هسته‌ای بود. سومین مسئله میتواند انتخابات مجلس باشد. ببینید دموکراسی و تقویت جامعه مدنی در منطقه ما یک مسابقه ماراتونه، یعنی مسابقه 200 متر نیست که شما یه بار بیایید یه بار رای بدی مشکل حل بشه. این نگاه ماراتونی است که جامعه مدنی قوی میکنه و حتی دولت ها را میکنه، چه آقای روحانی باشه چه دولت آقای احمدی نژاد باشه. این مسئله مهمیه.
ممنونم.
جامعه ایران ناچار بالغ بشه و این بالغ شدن بسیار سخته، ولی واقعیت باید دقت کنید. اگه به منطقه خاورمیانه نگاه کنیم، شما دو تا جامعه تقریبا زنده ای داری که به طرف دموکراسی میخواهد برود، یکی ترکیه است یکی ایرانه. حالا باید دید آیا این مسیر میتواند جلوی برنامه راست افراطی متوقف کنه. راست افراطی ایران برنامه داره برای مشغول کردن دولت آقای روحانی و همچنین برای معروف کردن جامعه.
متشکرم.
این مفهوم نیست که موفق بشود.
متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز. ممنونم. متاسفانه خیلی زود به ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم و فرصت چندانی باقی نمونده. من نیوشا بغراتی هستم. تشکر میکنم از شمایی که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو امروز. اگر وقت نکردیم شما رو به خط ارتباطی بیاریم. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. درباره همین بحث میتونید نظر خودتون رو جا بگید. در بخش مختلف خبری ما پخش خواهد شد. در اتاق فرمان همکارانم میرویس، شهرام و آرش بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه. محمد زرقامی همراه شما خواهد بود با مجله شامگاهی رادیو فردا.